بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یجیء یوم القیامه ثلاثه یشکون المصحف والمسجد والإطرح. يقول المصحف يا رب حرقوني يا حرفوني ومزقوني. يقول المسجد يا رب أتلوني وزيعوني. ويقول الإطرح يا رب قتلونا وتردونا وشردونا. حدیثی است در کتاب خصال شیخ صدوق. که من حقیقتا احتمال میدم که این حدیث روزی امروز ما بوده باشه. حقیقتش اینه که من این کتاب البته خوندم، ولی این حدیث تا به این روز نظر من رو به خودش جلب نکرده بود. دنبال حدیث دیگه هم بودم که این حدیث امروز نظر من رو به خودش جلب کرد و به نظرم میاد چقدر حدیث جالبی هم هست، مخصوصا ذیل حدیث که بسیار بسیار مهمه. قبل از اینکه من حدیث رو بخونم، لازم میدونم که یک نکته رو تذکر بدم و یادآوری کنم، و اون اینه که خب ظاهرا روند قانونی اون چی که در میان ما امروز مشهور هست به برجام در کشور ما هم مسیر خودش رو طی کرد و حالا دیگه منتظر اتفاقات بعدی خواهیم بود. من درباره این موضوع خیلی کم صحبت کردم در جلسات درسیمون. البته صحبت هایی هست و توی سایت هم هست، ولی خیلی محدوده. یکی دو باری هم که کمی بیشتر اشاراتی کردم به این موضوع، بعدن بنا به ملاحظاتی اونها رو از روی سایت حذف کردم. امروز که دیگه میشه ماجرا رو تمام شده تلقی کرد، فکر میکنم با ملاحظه کمتری و با آرامش خیال بیشتری میتونم بعضی حرفها رو بزنم و به بعضی نکات اشاره کنم. حرفای من هم شما بهتر میدونید زیاد از جنس این نیست که بخوام بگم حالا من با برجام موافقم یا مخالفم یا از این جنس یا از این سنخ. حرفهاییست که فکر میکنم در روزگار ما و برای جوامعی که شما باهاش مواجه هستید و ما هم باهاش مواجه هستیم، شنیدنش و متذکر شدنش شاید مهم باشه و مفید باشه. شاید با این حال چون امروز دیگه روز اول ماه محرمه و بحث ما یه مقداری خواه نخواه فشرده خواهد بود، من امروز بنا ندارم وارد این گفتگو بشم، هرچند آمادگیشم دارم و یادداشتا و مطالبی هم که میخوام بهش اشاره کنم آوردم با خودم در این حال. از طرف دیگه حالا به هر حال چون دیگه موضوع ازشم گذشته، میتونم من هم ازش صرف نظر کنم و بگذارم برای وقت دیگه اگه نکته‌ای هم هست. این بستگی پیدا میکنه به تمایل شما و از همه مهمتر بستگی پیدا میکنه به اینکه آیا شما خودتون مطالبی و موضوعاتی در ذهنتون هست که دوست داشته باشید درباره این اتفاقی که در کشور ما افتاد، حالا این تفاهم نامه ای که امضا شده یا هر چی که اسمش هست، برنامه جامع مشترکی که تصویب شده، میخواید درباره‌اش حرفایی بزنید یا نمیخواید بزنید، یعنی خیلی موضوع به خصوصی براتون مطرح نیست در این زمینه. من این رو به خودتون واگذار میکنم و اگر از طرف شما تمایلی وجود داره برای بحث و گفتگو در این باره، مخصوصا من هم مشتاقم نظرات شماها رو بشنوم، واقعا مشتاقم. اگر شما هم مشتاق بودید که نظراتتون رو بگید و نظر بنده رو بشنوید، خب به من بگید یه وقتی رو، احتمالاً بعد از دیگه، حالا نمیدونم، یا جلسه بعد بعید به نظر میاد دیگه، بعد از این ایام دهه محرم در یک از جلسات درسیمون این موضوعاتی که وجود داره رو با هم دیگه به بحث بگذاریم و من هم نظراتم رو بگم. این بار دیگه کمی با ملاحظه کمتری و با آرامش بیشتری. دلیل ملاحظاتم هم اون موقع خواهم گفت که چی بود، چرا من به چه دلیل ملاحظه میکردم و مشکلی هم و چه نکاتی وجود داشت که خیلی راحت نبودم برای گفتن نظراتم. پس این رو میذارم به عهده خودتون. مقدمتا گفتم اگر مایل بودید به هر شکلی که صلاح میدونید منو در جریان قرار بدید. منم زیاد طولانی نیست حرفام در مقوله برجام و اینجور موضوعات، ولی چیزهایی هست که به نظرم میرسه که فکر میکنم خوبه که گفته بشه. مایل بودید به من بگید یه رختی رو برای این موضوع در نظر میگیریم، نبودیدم که میگذاریم در فرصت مختزی به بعضی از این مطالب شاید اشاره هایی. خب از این موضوع که عبور کنیم، من اجازه میخوام که وارد این حدیث بشم که خیلی حدیثه به نظرم جالب و مهمیه در روزگار امروز ما. خوب بهش توجه کنید. جابر بن عبدالله انصاری که از صحابی بزرگ پیامبر هست و صحابی خیلی مورد اعتماد پیامبر بوده و امام باقر علیه السلام، یعنی امامت امام باقر علیه السلام رو هم دیده بوده، جز مسلمات و احادیث فراوانی نقل میکنه از باب اینکه پیامبر به من گفته بود که تو پنجمین امامان رو بعد از من خواهی دید و سلام منو به او برسان. به ملاقات های خیلی متعددی هم با امام باقر می داشته آنجا که تاریخ نقل کرده. و جالبش اینجاست که گاهی امام باقر از جابر از پیامبر روایت می کرد و گاهی جابر از امام باقر از پیامبر روایت می کرد. تعمد داشت جابر بگه که اینجور نیستش که فقط من از، یعنی اینجور نیستش که فقط من احادیثی رو از پیغمبر به امام باقر برسونم، من از او هم حدیث نقل میکنم. این خیلی نکته مهم نیست، حالا در جای خودش باید بهش پرداخت. به هر حال راوی این روایت جابر بن عبدالله انصاری است. جابر میگوید که شنیدم پیامبر می گفت سمعت رسول الله یقول روز قیامت یجیع روز قیامت میان سه تا موجود روز قیامت میان در حالی که شکایت دارن، یشکون. سه تا موجود روز قیامت میان در حالی که شکایت دارن. اینا کیان؟ دقت کنید، از همین جا به نظرم موضوع خیلی خیلی ناظر هست به زندگی امروز ما. حالا حدیث رو شما شنیدید، کاش من نمی گفتم حدیث رو و از شما می پرسیدم که به نظر شما این سه تا موجودی که روز قیامت شکایت آمیز با برگه شکایت نامه خودشون میان و حاضر میشن، اینا کیان؟ ولی قبلش یه دو سه ثانیه درباره معنی شکایت فکر کنیم. بله، شکایت اصلا یعنی چی؟ وقتی کسی شکایت میکنه دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ حالا به فرض اینکه شکایتش وارد باشه دیگه، در شکایتش محق باشه. این نکته ساده روشن اما مهمیه که برای فهم این حدیث به کار ما میاد. شکایت یعنی چی؟ شکوا یعنی چی؟ خب من درباره این مسئله زیاد اجازه بدید صحبت نکنم، تأمل بیشتر درباره این معنا رو به خودتون واگذار کنم. اما همون معنای متعارفی که همه ما در ذهنمون هست رو براش در نظر بگیرم و فعلا بحثمون جلو ببرم. شکایت اونجایی است که حقی از کسی ضایع میشه. یعنی وقتی کسی برای خودش حقی قائله و فکر میکنه این حق ناحق شده، این حق مورد احترام قرار نگرفته، این حق به جا آورده نشده، اون وقت به خودش حق میده که بیاد شکایت کنه، در واقع بگه که حق این نبود، قرار برای همچین رفتاری نبود، این رفتار نباید اتفاق میافتاد. اینا رو، این عبارت ها رو کمی دقت کنید در اطرافش و خوب در نظر بگیرید. شکایت معنی مهم می داره در اینجا. اینطوری نباید می شد، این خلاف قانون بود. حالا هر قانونی که شما لحاظ می کنید، قانون عرف، قانون شرع، قانون عرض کنم که اخلاق، قانون مروت، هر کدومششو، ولی به هر حال شکایت موقعی اتفاق می افته که حقی که باید محقق می شده، چیزی که درست بوده نادرست شده، آن رفتاری که باید اتفاق می افتاده در قبال یه چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی بد وضعیتیه، اینجوری بگم بد وضعیتی رخ داده، معنی شکایت دیگه بد وضعیتی. خب حالا اینایی که شکایت میکنن کیان؟ که پیامبر تأکید داره روش، میگه سه نفر هستن که اینا روز قیامت میان برای شکایت. حالا درباره روز قیامت هم من دیگه توضیح نمیدم که اصلا روز قیامت یعنی چی، بارها گفتیم. و وقتی میگیم یک موجودی در روز قیامت شکایت میکنه یعنی چی؟ در دنیا که شکایت نمیکنه، در روز قیامت شکایت میکنه. اینا رو هم میذارم به عهده خودت. حالا اینا کیان؟ خوب دقت کنید، من تمایل دارم که بحثو خیلی هم سنگین و نکته پردازانش نکنم، چون به قدر کافی از نظر عملی هم میتونه برای ما کاربرد داشته باشه. گفت اینا سه تا، مسجد به ترتیب خود روایت بگم، مصحف یعنی قرآن، مسجد یعنی مسجد، و اطرح این ستا پیش خدا شکایت میکنه. از کی شکایت میکنن؟ بسیار واضح از کی شکایت میکنن؟ از مسلمون ها شکایت میکنن. آیا معنی داره که مسجد از بودایی ها شکایت کنه در نزد خدا که اینا حق منو به جا نیوردن؟ اگه کسی از بودایی ها بخواد شکایت بکنه، مثال دارم میزنم، اون مسجد نیست، اون موجود دیگه ایه که میگه این بودایی ها مثلا نیومدن حقیقتو بفهمن، یا مسیحی ها، یا چه میدونم یهودی ها. مسجد اگر شکایت میکنه از مسلمون ها شکایت. با همین استدلال قرآن هم همینطور، اطرت هم همینطور. یعنی اینجا یک شکایت داخلیه که ما باهاش مواجهیم، یک وضعیت افتضاح و ننگامیز در میان خود مسلمون هاست که ما باهاش مواجهیم. داخلی میگم یعنی داخل امت پیامبر، داخل امت پیامبر. یه همچین وضعیتی که ما باش مواجهیم. خب حالا شکایتشون چیه؟ یقول المصحف: یا رب حرقونی و مزقونی. اینجا البته مشکل وجود داره ظاهرا، اینجا اختلاف نسخه‌ای هست و دعوا سر یه نقطه است. بعضی نسخ ظاهراً میگن حرقونی، بعضی نسخ میگن چی؟ حرفونی. حرقونی یا حرفونی. و جالبه این کسی که این کتاب رو تنظیم کرده، خصال صدوقی، نسخه‌ای که من دارم در متنش حرقونی نوشته، ترجمه شو حرفونی کرده. یعنی نمیدونم نویسنده و مترجم حواسش بوده به این موضوع یا بالاخره چجوری بوده. مت دوتا نقطه داره، ترجمه تحریف نوشته، نوشته منو تحریف کرده، حرفونی. من خودم احساسم اینه که حرفونی درست تره، به قرینه مزقونی، به قرینه مزقونی توجه فرمودید. چون وقتی مزقونی رو در نظر میگیریم، حرقونی دیگه معنی به درد بخوری توش نداره در کنار مزقونی. خب مزقونی یعنی چی؟ با ز، ر، ز و قاف. قرآن هم داریم کل ممزق. مزقونی یعنی چی؟ کسی میدونه؟ کل ممزقن ان لکم لفی شک مریم. چه تعبیریه مزقونی؟ یعنی پراکنده کردن، گرد و غباری رو پخش کردن، درباره کتاب میشه پاره پاره کردن، ورق ورق کردن. در آیه قرآن هم میگه اینا میگن وقتی ما مردیم، خاکسترمون یا استخونامون تود شد بر باد رفت، ما دوباره واقعا به وجود میایم. کل ممزق، همه ممزق ها رو که پراکنده شدن دوباره تو بحث می‌گردونی. مثلا قرآن در این سیاق کلمه رو به کار برده. مزقونی وقتی درباره کتاب به کار میره یعنی ورق ورق کردن، پاره پاره کردن. خب وقتی قراره قرآن پاره پاره بشه، تیکه پاره بشه، ورق ورق بشه، یعنی کتاب احترامش نگه داشته نشه، دیگه حرقونی هم تو همین مایه است دیگه، چیز زیادتری توی ماجرا نیست. حالا کتابو چه پاره پاره کنی، چه آتیشش بزنی، زیاد فرقی نمی‌کنه. اما اگر حرفونی رو در نظر بگیریم خیلی مهمه و واقعا یک فصل دیگه ای رو داره باز میکنه برای ما. منو پاره پاره کردن، ورق ورق کردن، احتراممو نگه نداشتن و از اون طرف تحریفم کردن. نگفتند به قرآن باور نداریم. این جمله های منو تو ذهنتون بگیرید، به بحث سوره طه که دوباره وارد شم اینا رو کار داریم باهاش. نگفتن باور نداریم به قرآن، اصولا کتاب خدا نیست. ولی احتراممون نگه نداشتم. اون رفتاری که با من کتاب خدا باید میشد نشد. هم تحریفم کردن، یعنی معانی منو واژگون کردن، هم خودم رو تیکه پاره کردن. حالا چه مزقونی فی معناه، چه مزقونی فی جسمانیته، فی جسمانیته بود، خیلی فرقی نمی کنه. چه بگیم معانی من رو اونجوری که باید جمع نکردن که درست فهمیده بشه، معانی من رو مزقونی کردن. چه بگیم نه احترام من رو نگه نداشتم و من اون جایگاهی رو که باید نداشتم. من کتاب مهمی بودم. خب اینو داشته باشیم، بریم ببینیم قرآن چی میگه، مسجد چی میگه. مسجدم شکایت میکنه و یقول المسجد، یقول المسجد یا رب اتلونی و ضیعونی، خدایا منو تعطیل کردن و ضایعم کرد. اتلونی، معطلم کردن. من در انتظار اینا بودم که بیان، یه عده اصلا نیمدن. اتلونی، شما میگید معطلم کردی، یعنی من وایسادم که بیای دیگه. تعطیل شد یعنی همینجور که وایساده بود که بیا هیچ کی نیمد، مثل بعضی وقتا که کلاس ما تعطیل میشه. اتلونی، بعضی اصلا نیمد، من معطل وایساده بودم انتظارشون رو میکشیدم بیان، بعضی ها نیمدن، بعضی هم که آمدن چیکار کردن؟ ضیعونی، منو ضایع هم کرد. درست مثل حرفونی و مزقونی، بعضی ها اصلا حرمت منو نگه نداشتن، اصلا نخوندن منو، من پاره پاره شدم. بعضی هم که خوندن منو تحریف کردن. کاملا در سیاق هم قرار میگیرن دیگه این معانی. بعضی ها اصلا احترام رو نگه نداشتن، بعضی خوندن ولی تحریف میکرد. این یه شکل مسجد هم همینطور میگه، میگه بعضی ها اصلا نیمدن به طرف من، بعضی ها اومدن ضایع هم کرد. شکایت میکنه خب سومیشو نگه دارم. باش روزه میشه خون سومیشو. خب خواهرانم برادرانم، من همینجا میستم. بهترین فرصت بود که این روایت رو به یاد خودم و شما بیارم. مراقب باشید از من و شما پذیرفته نیست اگر اهل مساجد نباشیم. راحت دارم بهتون میگم، همون جوری که پذیرفته نیست اگر مسجد رفتنامون ضایع کردن مسجد باشه. در احوالات امام مجتبی علیه السلام وارد شده که ایشون هر وقت میخواستن وارد مسجد بشن و نگفته شده کدوم مسجد، اصولا هر وقت میخواستن وارد مسجد بشن رنگ چهرهشون زرد میشد. بعد جلوی در مسجد می ایستادن و اینجوری سخن میگفتن. من اینو میگم تا ببینید ضایع کردن ما مسجد رو یعنی چه، چی میتونه باشه. امام مجتبی وقتی در جلوی در مسجد می ایستادن این جملات رو می گفتند که یا محسن و قد عطا کن مسیع، انت المحسن و انا المسیع، فتجاوز عن المسیع لا کریم. ای نیکوکار، یک بدکار به درگاه تو اومده، توی اون نیکوکار و منم اون بدکار، پس از من بگذر، پس از این بدکار، پس از بدکار بگذر ای بزرگوار. مسجد بیت الله، خانه خداست. یه روزی براتون روایاتشو میخونم، من اینجا موردم، اگه وقت بود کامل براتون میخوندم. در روایت داریم که خداوند فرمود، حدیث قدسیه، خداوند فرمود وقتی کسی در خانه خودش خودش رو پاکیزه میکنه، وضو میگیره، آماده میشه بره به مسجد و حرکت میکنه به سمت مسجد، خداوند بهش میگه که، فرشتگان خداوند یا خداوند رو میکنه به اون، میگه که به زیارت من آمدی. چون وقتی خونه ای کسی میرن میان زیارتش کنن دیگه. زیارت یعنی ملاقاتی که مهمه، ملاقاتی که بار معنوی داره، این معنی زیارت. که به زیارت من اومدی، بر من واجب است که تو رو تحویل بگیرم، بر من واجب است که از تو مهمان نوازی کنم. مسجد خانه خداست. چرا اینقدر ما کم میریم به مسجد؟ یه چیزی رو بدونیم، اونایی که میرن مسجد و تعطیلش معطلش نمی کنن و ضایعش هم نمی کنن، خدا اینا رو امضا کرده که خیلی آدم های بزرگی هست، امضا کرد. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. انما حرف حسره، میگه اونایی که مساجد رو امارت میکنن، امارت یعنی کسی که تعطیلش نمیکنه، ضایعش هم نمیکنه، اونایی که مسجد رو آباد میکنن، پر رونقش میکنن، فقط و فقط اونایی هستن که، فقط و فقط اونایی هستن که من آمن بالله و یوم الاخر، فقط اونا. بعد میفرماید اگر دنبال افرادی میگردید که اهتدا دارن، مهتدی ثم اهتدا، تو اینا بگن فعصا اولائک ان یکونوا من المهتدین. اینان که ای بسا اینان که جز مهتدین هستن. ذری به احتمال این که افراد مهتدی رو پیدا کنید در میان اینها پیدا کنید. خب من بیشتر از این درباره مسجد صحبت نمی کنم خواهرانم برادرانم، فقط دیدم فرصت استثنائیه، ایام عزاداریه، ایام ماه محرمه. اگر کم میرید مسجد، عوض کنید سبک زندگیتون، عوض کنید. برید به مساجد خدا. نکته دوم درباره قرآن دیگه، اجازه بدید من در این باره اصلا حرف نزنم. خواهرانم برادرانم، اگر کم قرآن میخونید، اگر کم با قرآن مأنوس هستیم، اگر روزها و هفته ها میگذره و ما نمیشینیم چند دقیقه قرآن بخونیم، اگه سایت میخونیم، مجله میخونیم، روزنامه میخونیم، درس میخونیم، کتاب میخونیم، رمان میخونیم، چه میدونم همه چی میخونیم، فقط قرآن نمیخونیم، شما خودتون بگید چی باید گفت به یه همچین مردمی؟ قرآن. بارها با این روایت قبلا گفتم براتون، امام معصوم فرمود